اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح عمل شما بخیر. با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیمی برنامه با شما هستم. در سرآغاز برنامه صبحگاهی ای ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام دوباره، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. نشست سوم دوحه برای افغانستان در عدم حضور نمایندگان زنان افغان برگزار شد. نشست دو روزه دوحه برای افغانستان به میزبانی ملل متحد دیروز یکشنبه 30 مای جون در عدم حضور نمایندگان زنان افغانستان برگزار گردید. بر اساس جدول زمانی که برگزار کنندگان سومین نشست دوحه به رسانه ها ارسال کرده است، نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمان‌های بین المللی در این نشست اشتراک کردند. در روزهای اول و دوم این نشست، نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان با هیئت طالبان در زمینه تقویت سکتور خصوصی و مبارزه با مواد مخدر گفتگو نمودند. در پایان این نشست و در روز سوم نیز در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر با گونه جداگانه با فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار خواهند داشت. این نشست ساعت 6:45 شام دیروز به وقت محل با بیانیه روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح آغاز شد و تا ساعت 8:45 شب ادامه یافت. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، میگوید که جهان اندک اندک درک میکند که گروه طالبان به طور قانونی در افغانستان مسئول است، موردی که روسیه مدت‌ها پیش آن را تایید کرده بود. کابلوف روز شنبه 29 ماه جون در پاسخ به این پرسش خبرگزاری تاس که آیا جامعه بین المللی از این واقعیت آگاه است که باید با طالبان به عنوان یک حکومت تعامل کند، گفته است که البته جهان در حال آگاه شدن از این واقعیت است و روسیه در اینجا جلوتر بود. این اظهارات کابلوف یک روز قبل از برگزاری سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر بیان شد. کابلوف در مورد انتظارات روسیه از این نشست گفته است که این همایش در صورت مفید خواهد بود که همکاری های نزدیک و سازنده میان جامعه جهانی و حکومت طالبان در زمینه حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی که مردم افغانستان با آن مواجهند منجر شود. همچنان وی گفته است که قرار است این دیپلمات ارشد روسی با هیئت طالبان در حاشیه نشست دوحه دیدار داشته باشد. یک مقام اتحادیه اروپا از پاکستان خواست تا اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان را متوقف سازد. این در حال است که دیروز میعاد کارت‌های اقامت بسیاری از پناهجویان افغان در پاکستان به پایان رسید، اما روند اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان بدون اسناد از پاکستان که از اول ماه نوامبر سال پار آغاز شد تا کنون ادامه دارد. جزئیات این خبر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از شهر پشاور پاکستان، می‌شنوید.
اخراج پناهجویان افغان از پاکستان هنوز هم دوام دارد. وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان طالبان گفته که 777 پناهجوی افغان روز گذشته از طریق مرز تورخم و سپین بولدک از پاکستان خارج گردیده و بدون از کسات که دارای کارت های پی و آر می باشند، روز به تاریخ 30 جون این کارت هایشان به بار ششمین از بین رفت و قرار است پناهجویان افغان با یک سرگردانی دیگری هم روبرو گردد که مانند مشکلات امنیتی و همچنان مشکلات حساب بانکی می باشد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. پزشکیان یگانه نامزد اصلاح طلبان ایران در دور دوم انتخابات با جلیلی رقابت می کند. پیشتازی مسعود پزشکیان، یگانه نامزد اصلاح طلبان در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ایران، نه تنها حامیانش بلکه رقبایش را نیز متحیر کرده است. پزشکیان 69 ساله که در مقابل سه نامزد محافظه‌کار رقابت می کرد، در انتخابات روز جمعه بیشترین آرای دور نخست انتخابات را به دست آورد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در پی مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، برگزار شد. رئیسی به تاریخ 19 مای سال روان میلادی در اثر سقوط هلیکوپتر کشته شد. پزشکیان در انتخابات روز جمعه بیش از 10,400,000 رای به دست آورد و سعید جلیلی که در جایگاه دوم قرار گرفته است، بیش از 9,400,000 رای را حاصل کرد. این دو نامزد پیشتاز قرار است جمعه آینده 5 ماه جولای در دور دوم در برابر همدیگر رقابت کنند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت بلاروس ادعا کرده است که اوکراین تهدید برای تأسیسات زیربنایی حیاتی آن کشور است و نیروهای دفاع هوایی بیشتر را در سرحد جنوبی خود مستقر کرده است. بلاروس به روز شنبه 29 مایه جون اوکراین را با انتقال نیروها، تسلیحات و تجهیزات نظامی به سمت سرحد با این کشور متهم نموده ادعا کرد که اوکراین در حال افزایش فعالیت تیارات بی پیلوت در این منطقه است. بلاروس متحد روسیه در جنگ با اوکراین در هفته گذشته گفت که یک تیاره بی پیلوت را سقوط داده که به طور غیر قانونی از سرحد اوکراین برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد زیربناهای بلاروس عبور کرده بود. اوکراین نگرانی بلاروس را در مورد جابجایی نیروها و تجهیزات رد کرده، گفته است که مجبور به انجام این کار شده زیرا بلاروس از تهاجم روسیه حمایت می‌کند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه به روز شنبه اعلام کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از سال 2019 تا کنون 4100 تن را در سوریه کشته‌اند. با گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، این افراد پس از آن کشته شده‌اند که داعش مناطق زیادی را در سوریه از دست داد. در سال 2014 گروه دولت اسلامی معروف به داعش کنترل بسیاری از مناطق سوریه و عراق را به دست گرفت و خلافت خود را در آنجا اعلام کرد. اما در ماه مارچ سال 2019 با کمک یک کمپاین نظامی به رهبری کردها با حمایت ائتلافی به رهبری آمریکا، داعش کنترل بخش‌های زیادی از سوریه را از دست داد. رای دهندگان در فرانسه دیروز دهم ماه سرطان در دور اول انتخابات پارلمانی زود هنگام پای صندوق‌های رای رفتند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از آن که اتحاد میانه رو او در انتخابات اروپا در ماه جاری توسط حزب راستگرای اتحاد ملی مارین لوپن شکست خورد، حیرت زده شد. نتیجه نهایی انتخابات تا پایان دور دوم رای‌گیری در هفتم ماه جولای مشخص نخواهد شد. پارلمان فرانسه 577 کرسی دارد. کوریای شمالی ضمن ابراز خشم نسبت به برگزاری تمرینات نظامی اخیر ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن آن را نشانه ای از تلاش واشنگتن برای ایجاد یک نسخه آسیایی ناتو دانسته است. پیونگ یانگ در همین زمینه با انتشار بیانیه در خبرگزاری دولتی کوریای شمالی تاکید کرد: ما تقویت بلوک نظامی به رهبری ایالات متحده و متحدانش را نادیده نخواهیم گرفت و با پاسخ قاطعانه از صلح منطقه‌ای محافظت میکنیم. این بیانیه همچنین ایالات متحده را با تلاش برای جلب نظر کوریای جنوبی و ژاپن برای تشکیل ناتوی آسیایی متهم و ارسال تسلیحات توسط کوریای جنوبی به اوکراین را با عنوان شاهد بر این مدعا عنوان کرد. کوریای شمالی مدت هاست که مانورهای مشترک آمریکا و کوریای جنوبی را تحریک آمیز و نشانه از خصومت میداند. تنش ها در شبه جزیره کوریا در ماهای اخیر به دلیل گسترش آزمایش های راکتی کوریای شمالی و توافق دفاعی جدید این کشور با روسیه افزایش یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه 30 ماه جون موضع خود را در قبال جنگ در غزه تکرار کرد و گفت در جنگ برای پیروزی بر حماس هیچ بدیل وجود ندارد. نتانیاهو بیان کرد که نیروهای اسرائیلی در حال انجام عملیات در رفح، الشجاعیه و سایر مناطق باریکه غزه هستند. وی این عملیات را خیلی دشوار توصیف کرد و گفت نیروهای اسرائیلی ده ها تروریست را همه روزه از بین میبرند. صدر اعظم اسرائیل دیگر تأکید کرد که اسرائیل تا زمانی که به تمام اهداف خود به شمول از بین بردن حماس، بازگرداندن تمام گروگان‌ها، اطمینان از این که غزه هرگز تهدید به اسرائیل محسوب نشود و بازگرداندن امن باشندگان جنوب و شمال غزه دست نیابد و جنگ ادامه خواهد داد. از سوی دیگر باشندگان محلی در ساحه الشجاعیه در شمال غزه میگویند که نیروهای اسرائیلی یکشنبه 30 ماه جون کم از کم 6 فلسطینی را کشته و چندین را تخریب کردند. با گفته باشندگان الشجاعیه، تانک‌های اسرائیلی 4 روز قبل به این ساحه بازگشتند و بر چند خانه شلیک کردند. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهایش که در الشجاعیه مصروف عملیات هستند، روز گذشته چندین مرد مسلح فلسطینی را کشتند و یک ساختار نظامی را در داخل یک مکتب ملل متحد منهدم کرده و ده ها میل سلاح را همراه با اسناد با ارزش استخباراتی به دست آوردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. روز یک شنبه نخستین روز نشست دو روزه دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد و نمایندگان 30 کشور به شمول ایالات متحده بود. رینا امیری نماینده ایالات متحده برای دختران و زنان افغان و حقوق بشر قبل از آغاز نشست گفته که تصامیم نشست روی آینده افغانستان باید شامل همه مردم کشور به خصوص زنان افغان باشه و برای مردم افغانستان هم قابل قبول باشه. جزئیات بیشتر از جیلا نوری میشنوین.
سیومین نشست دوحه در مورد افغانستان و میزبانی روزمری دکارلو معاون منشی مهم ملل متحد در امور سیاسی و صلح تا ساعت بعد با حضور هیئت کشورهای که نمایندگان ویژه بر افغانستان دارند و همچنین هیئت‌های شمار سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و کشورهای علاقمند به افغانستان آغاز می‌شود. رینا امیری نماینده ایالات متحده برای دختران و زنان افغان و حقوق بشر نیز در نشست حضور خواهد داشت. خانم امیری در شبکه ایکس نوشته است که تصامیم نشست روی آینده افغانستان باید شامل همه مردم افغانستان به خصوص زنان افغان باشد و برای مردم افغانستان قابل قبول باشد.
حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران افغان باید در اولویت قرار گیرد و افغانها به خصوص زنان باید در میزه مذاکره برای دادخواهی از حقشان حضور داشته باشند. جامعه بین المللی باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا فرمانهای تبعیض آمیز علیه زنان را معکوس سازند و آنها حق دسترسی به آموزش و کار را پیدا کنند.
در حالی که این نشست بدون حضور نمایندگان زنان افغان و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر برگزار خواهد شد، سازمان ملل متحد گفته است که یکی از محورهای اصلی نشست دو روزه در شهر دوحه پابندی طالبان به حقوق زنان و دختران افغان است. اما طالبان میگویند که تمرکز بیشتر روی مسائل اقتصادی افغانستان خواهد بود. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد درست یک روز قبل از این نشست چنین توضیح داد:
هدف اصلی نشست در دوحه ادغام افغانستان با جامعه جهانی و عملی شدن تعهدات طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان است.
در واکنش به انتقادات شدید از عدم حضور زنان در نشست دوحه، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که در رأس هیئت این گروه در نشست دوحه شرکت می کند، در یک نشست خبری در کابل گفت در این مورد مشکلاتی وجود دارد که مربوط به مسائل داخلی افغانستان است و راه حل برای آن پیدا خواهند کرد. انتظار می رود که در نشست دو روزه نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین المللی با هیئت 6 نفری طالبان در مورد افغانستان گفتگو کنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در مورد افغانستان گفته است که جهان اندک اندک درک می کند که گروه طالبان به طور قانونی در افغانستان مسئول است، موردی که روسیه مدتها پیش آن را تایید کرده بود. از سوی دیگر جامعه مهاجرین افغان در کانادا خواستار تحریم نشست سوم ملل متحد درباره افغانستان از سوی کشورهای جهان شدند. در همین حال حبیبه سرابی فعال حقوق زنان نشست نمایندگان ویژه کشورها با جامعه مدنی و مدافعان زن را در حاشیه نشست دوحه تحریم کرده است. از سوی دیگر نشست سوم دوحه باعث نگرانی های در بین شمار از فعالان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شده است.
بحث حقوق بشر چیزی هست که در کنوانسیون های هفتگانه نوشته شده، آماده شده، تصویب شده که به وسیله خود سازمان ملل این کنوانسیون ها آماده شده، به وسیله کشورهای مختلف از جمله افغانستان هم پذیرفته شده. پس ما به هیچ وجه نمیتونیم بگوییم که یک موضوع کاملا داخلی است و هر دولتی که میآید در جای حاکم میشه به هر نحوی که دلش خواست در این رابطه باید تصمیم بگیره. این یک نوع میتونیم برش بگوییم گریز یا فرار دیپلماتیک، نه واقعیت عینی.
سازمان ملل متحد گفته است که موضوع زنان و حقوق بشر در نشست سوم دوحه به دلیل اینکه گفتگوی بین الافغانی نیست مطرح نخواهد شد. قرار است در حاشیه نشست درباره مسائل حقوق بشر در افغانستان با نمایندگان همه این کشورها بحث و گفتگوهای نیز صورت گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در رابطه با بررسی وضعیت حقوق زنان افغانستان و تخطی های حقوق بشری طالبان و طرح مباحث در کنفرانس سوم ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، نجیب خلیل مصاحبه با نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو انجام داده که با هم میشنویم.
همونطور که شنیدین نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که جهان اندک اندک درک میکنه که گروه طالبان به طور قانونی در افغانستان مسئول است و با آرامی اقتدار طالبان در افغانستان را میپذیرند. نظر شما درباره این اظهارات نماینده روسیه چیست؟
خب نماینده روسیه اکثرا یک نوع اظهارات همیشه عجیب و غریب و یک مقدارم جنجالی داشته، خصوصا در چند سال اخیری که نماینده هست و ای هم نشاندهنده یکی از این مباحث هست. دیدگاه آقای کابلوف در کل ای است که گویا به اصطلاح میخواهد که به زخم جامعه غربی که در آمدن طالب ها به یک نوع و بر سقوط افغانستان و بر نحوی که اخراج صورت گرفت از افغانستان و خروج نیروهای بین‌المللی به اصطلاح یک افتضاح کلان بود، میخواهد به اصطلاح به اون زخم همیشه نمک پاشی کنه و یکی از وظایف سار اساسیش است، در حالی که جهان میگه که طالب ها را بر رسمیت شناختن، هر لحظه ای که میگذره، هر روزی که تیر میشه، تخطی های سری حقوق بشری، بحث آپارتاید جنسیتی، مباحث یک حکومت به اصطلاح تنها طالبانی، نشاندنده از این است که هیچ کشور جهان حاضر نیست که طالب به رسمیت بشناسد. ولی اظهارات از این کاملا در تناقض حتی با دیدگاه های خود رئیس جمهور روسیه، با دیدگاه های کشورهای منطقه وجود داره که میگن رسمی شناختن طالب بدون قبولی حقوق اساسی مردم افغانستان و ایجاد یک نظام همه شمول غیر قابل قبول است. من فکر میکنم که از امریکا یکی از بحث های واهی و بیجایی است که همیشه آقای کابلوف مطرح میکنه.
آقای اندیشه، به نظر شما به چی دلیل طالبان تاکید دارند که در این نشست دوحه تنها موضوعات اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر بحث میشه و چرا ملل متحد دیدار با فعالین حقوق مدنی و زنان بعد از این نشست به صورت جداگانه بحث میکنه؟
خب بر طالبان به خاطر از اینکه یاره به میز مذاکره بعد و هوا کشانن یک سلسله از شرایطشان ملل متحد قبول کرده، چون مباحث مواد مخدر، مباحث بانکی و اینا یک بحثایی است که با اولویت‌های اخیر بود در گزارش آقای فریدون سیندلوغلو و همچنان در قطعنامه ملل متحد که به اساس از اون پروسه دوحه به وجود آمده. ولی به خاطر از اینکه گویا نشان بدن که وقتی که ما دوحه میریم همراه ما به شکل یک حکومت رسمی تماس برقرار میشه و تعامل صورت میگیره، چون این بحث‌های تعامل با یک دولت است، نه بحث‌های تعامل با یک گروهی که آمده و یک مملکت به اصطلاح زیر اشغال خود آورده، با او اساس و گویا میخواهند برای خودشان و برای ازم و حوزه داخلی که دارن ملاهایی که از برای ازم نشان بتن که گویا ما که رفتیم به دوحه ما را رئیس حکومت افغانستان میبینن و رئیس یگانه نهادی که مسئول از در افغانستان میبینن، در حالی که جامعه بین‌المللی، کشورهای منطقه همگی به یک موضوع به شکل بسیار جدی اجماع دارن که وضعیت افغانستان نوز حل نشده است و وضعیت فعلی، یعنی حکومت را که ندارن، وضعیت که وجود داره، وضعیت حقوق بشری، وضعیت تخطی ها، این غیر قابل تداوم است. و بخاطر اینکه از این مرحله غیر قابل تداوم بودن برای یک حالت ایدئال برسن، باید که یک پروسه صلح‌آمیز باشه و جهان هم تلاش داره که این حل راه حل از طریق یک پروسه صلح‌آمیز صورت بگیره. ولی قسمی که معلوم میشه طالب‌ها و پروسه‌های صلح‌آمیز اونقدر متیقن و معتقد نیستن.
آقای اندیشه، فعالین حقوق بشر ادعا میکنند که سازمان ملل متحد حقوق بشر نادیده گرفته و به خواستای دیکتاتور مآبانی طالبان تن دادن و قطعنامه خود گفتن که نقض کردن. تا چی حد شما با این نظر موافق هستین؟
خب این نظر واقعا راجع هست و جدی هست. من خودم شخصا دیروز و پریروز در یکی از نشریه‌های معتبر آمریکا که از طرف دانشگاه نیویورک پخش میشه، امنیت عادلانه، همین بحث هم مطرح کردیم که قطعنامه ملل متحد بسیار واضح مطرح میکنه که عبور از این وضعیت فعلی، رسیدن برای یک وضعیت ایدئالی که هم جهان، هم منطقه، هم اقتدار از خود طالبان و مردم افغانستان میخواهند، گذرش اولویت‌های متفاوت داره و او اساس باید از ما اولویت‌ها بگذره. ولی قسمی که معلوم میشه، تا جایی که من فکر میکنم و یک قسمت زیادی از مردم افغانستان در میفکر هستن که این جلسه دوحه فقط دو تا بحث اساسی داره. یکی ای است که در یک زدوبند بین منطقه و جهان کشورهای غربی تلاش دارن که طالبان را به میز مذاکره بکشانن و نشان بدن که در تعامل با طالب ها دست بالاتر دارن که تقریبا موفق شدن. بحث دومی زیادتر بحث های انتخاباتی است که در سطح جهان وجود داره. با غیر از او جلسه فعلی دوحه و بسیار نبود جامعه مدنی و نیروهای سیاسی افغانستان
تشکر محترم نصیر اندیشه جهان، سپاس از وقتان که در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با نزدیک شدن تاریخ برگزاری جلسه ملی جمهوری خواهان ایالات متحده در ماه آینده، دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری امسال در مورد انتخاب معاون خود چیزی نگفته، اما چندین نفر بایس نامزدان احتمالی آشکار شدند. شرح گزارش تینا ترین خبرنگار صدای آمریکا را از فرخنده پیمانی میشنوین.
وقتی صحبت از معاونان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به میان میآید، کاملا هارس انتخاب جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا در این انتخابات است، اما در مورد دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری هر کسی حدس خودش را دارد. زمانی که از ترامپ در این مورد سوال شد، با جدیت گفت که او انتخاب خود را در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در ماه جولای اعلام خواهد کرد. در میان نامزدهایی که وجود دارند، هر کدام فرصتی برای افزایش طرفداران ترامپ را دارند. داگ بورگوم، والی دکوتای شمالی، یکی از مدعیان برتر در میان گزینه ها است. ثروت و ارتباطات بورگوم دارایی منبع و ثروت اصلی برای کمک به تامین مالی مبارزات آقای ترامپ خواهد بود و تجربه تجاری و دانش و با برندسازی شخصی ترامپ با عنوان یک توسعه دهنده باهوش در بخش املاک مطابقت دارد. مارکو روبیو از ایالت فلوریدا یکی دیگر از مدعیان برتر می باشد. او به حیث سناتور ایالتی دارای بیش از 25 سال تجربه حکومتی در سطوح محلی، ایالتی و ملی دارد. روبیوی آمریکایی کیوبا تبار و باشنده اصلی میامی، در حال حاضر نایب رئیس کمیته اطلاعات سنا و یکی از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی است. او می تواند پایگاه ترامپ از طرفداران اسپانیایی تبار و لاتین تبار او را گسترش دهد. همچنان تصور می شود که جی دی وانس، سناتور اوهایو که دوره اول خود را می گذراند، یکی از رقبای اصلی در پست معاونت ریاست جمهوری آمریکا می باشد. این سرمایه دار با جرأت خاطرات خود را در سال 2016 در یک کتاب به نشر رساند که انحطاط یا زوال فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی طبقه کارگر سفید پوست روستایی در آمریکا را مورد بررسی قرار داد و در آن به شهرت رسید. آقای وانس یک زمان منتقد رئیس جمهور سابق آمریکا آقای ترامپ بود و او را هتلر آمریکا خواند، اما او اکنون یکی از حامیان ترامپ است. تیم سکات، سناتور کارولینای جنوبی، نیز در لیست نامزدان معاونت رئیس جمهور است. در صورت که انتخاب شود، اولین جمهوری خواه سیاه پوست خواهد بود که برنده این پوست در انتخابات ریاست جمهوری شده است. فعالیت سیاسی سکات در سطح ملی در سال 1995 آغاز شد و او از سال 2013 بدین سو در سنا به کارش ادامه می دهد. نام الیزا استفانک، نماینده نیویورک، نیز به عنوان گزینه احتمالی معاون رئیس جمهور آمده است. اگر این مرد 78 ساله بار دیگر در ماه نوامبر امسال به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، تنها 4 سال دیگر بر اساس محدودیت‌های قانون اساسی آمریکا می‌تواند به طور قانونی به عنوان رئیس جمهور آمریکا خدمت کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
خشونت جنسی یکی از جنایات زشت است که با بحران های مسلحانه همراست که از این عمل به عنوان غنیمت جنگی و هم برای تأخیر و دهشت دشمن استفاده می شود. کاملا هارس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت از زمان های قدیم تا کنون خشونت جنسی یک تکتیک جنگ بوده است. وی افزود در طول تاریخ کسانی که جنگ را برای انداخته اند زنان و دختران را مورد هدف قرار داده و بر آنها تجاوز نموده اند تا بر آنها تسلط داشته و آنها را تحقیر و توهین نمایند. خشونت جنسی تا هنوز هم بخش وحشتناک در درگیری های مدرن در سراسر جهان است. در اوکراین نیروهای روسی به زنان در سرزمین‌های اشغالی تجاوز کردند. در عراق زمانی که داعش یک دهه پیش سرزمینی را تصرف می‌کرد، زنان و دختران را در حال مجبور به بردگی می‌کرد که در عین زمان هزاران نفر را قتل عام می‌کردند. در سودان درگیری‌های جاری شامل نیروهای شبه نظامی است که زنان و دختران را از طریق خشونت جنسی به وحشت می اندازند. در هایتی باندها از تجاوز جنسی برای وادار کردن جوامع برای تسلیمی استفاده کردند. ما اعمال وحشتناک مشابه را در سودان جنوبی، ایتوپیا، جمهوری افریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو شاهد بوده ایم و در 7 اکتبر سال گذشته حماس مرتکب اعمال وحشتناک خشونت جنسی شد. خانم هرس گفت خشونت جنسی مربوط به جنگ در هر جا و هر زمانی که اتفاق بیفتد باید به صراحت محکوم شود. ما باید تقویت آن اقدامات و سیستم هایی را در اولویت قرار بدهیم که از بازماندگان قربانیان حمایت می کنند، به طور مؤثر شواهد را جمع آوری می کنند و تحقیقات را ترویج می دهند. این یکی از دلایل است که اداره بایدن در 10 ماه جون طرح مستندسازی کرامت انسانی را آغاز کرد. برنامه ای که در جمله دیگر تشبسات در این مورد از تلاش های سازمان ملل متحد برای پایان دادن و خشونت های جنسی مرتبط به جنگ و درگیری نظامی حمایت می کند. وی افزود برای مدت طولانی سیستم ها چه مجری قانون و چه قضایی به اندازه کافی به خشونت جنسی مرتبط با درگیری نپرداختند و برای مدت طولانی به جای پاسخگویی به عواقب آن صرف به محکومیت آن بسنده شده است. کاملا هاریس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت خط سرخ این است که استفاده از خشونت جنسی به عنوان یک تکتیک جنگی غیر وجدانی است و هر گونه تقصیر در پاسخگویی به عاملان آن ناتوانی در عمل کرد به انسانیت مشترک همه ماست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. با وجود جنگ در اوکراین، مکاتب سراسری کشور پایان سال تحصیلی را جشن میگیرند. برخی از اونا هوای نظامی خاص دارند. حدود 7000 نوجوان اوکراینی در بیش از 20 اکادمی نظامی در سراسر کشور تحصیل میکنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فوزیه ایسان میشنوید.
این 3 جوان برادران پتکواند، سگانگی که در منطقه وینیسیتیا زندگی میکنند. با اینکه والدین آنها نظامی نیستند، اما این پسرها تصمیم گرفتند تا در یک اکادمی نظامی در لویو ثبت نام کنند تا رویایشان برای خدمت در نیروی هوایی اوکراین را تحقق بخشند.
وقتی که اولین بار به اکادمی آمدیم، هیچ کس نمی توانست ما را از هم تشخیص دهد. حالا می گویند که ما کاملا متفاوت هستیم. سخت‌ترین بخش عادت کردن به برنامه روزانه بود. هر دقیقه از روز ما برنامه ریزی شده و ما ساعت 6:30 صبح بیدار می شویم.
تهاجم روسیه تغییراتی در برنامه درسی اکادمی ایجاد کرده که اکنون شامل آموزش های اولیه، کمک های اولیه، دریانوردی، ماین زدایی، پنتبال تاکتیکی و واژگان انگلیسی نظامی است.
علاوه بر آموزش و تربیت آنها، ما می خواهیم که آنها رهبر شوند. وقتی دانش آموزان ما تبدیل به دانشجویان نظامی می شوند، نقش فرماندهان جوان را بر عهده می گیرند. وظیفه اصلی ما توسعه مسئولیت پذیری و خصوصیات رهبری آنهاست تا بتوانند از همان ابتدا دیگران را هدایت کنند.
مکاتب نو نظامی اوکراین با آموزش های نظامی و فیزیکی شدید برای دانش آموزان 13 تا 17 سال از زمان شوروی سابق به ارث رسیده است. در آن زمان این مکاتب عمدتاً برای تعلیم و تربیت دوباره پسران نافرمان طراحی شده بودند. امروز بیشتر آنها به مراکز آموزشی نخبه تبدیل شدند که ورود به آنها دشوار است و این مراکز به شیوه آموزش نظامی خود افتخار می کند. مکتب قهرمانان کروتی خود را با عنوان یک مکتب جذاب برای تمامی دانش آموزان آینده نگر معرفی می کند. از ماه سپتامبر این مکتب برای اولین بار در تاریخ 32 سال خود دانش آموزان دختر را نیز خواهد پذیرفت. هر سال بیش از 2000 جوان از 26 مکتب نظامی اوکراین فارغ می شوند که بیشتر آنها ستون فقرات نیروی افسران جوان نیروهای مسلح اوکراین را تشکیل خواهند داد.
برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین موج تقدیم میکنه. روز خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.